بده و فرانسه چه پاسخی داده؟
خب ببینید، در زمانی که به خاطر این اتفاق افتاد، خب شما میدونید که یک چند روز زیادی ایشون اصلا ناپدید شدن و بعد مشخص شد که بازداشت شده با این اتهام که ایشون از تروریسم حمایت کرده، صرفا به خاطر اینکه ایشون از مقاومت مردم فلسطین حمایت کرده. خب وزارت خارجه از همون موقعی که به خاطر در جریان قرار گرفت، خب یک سری اقدامات رو انجام داده، مثلا در حوزه دیپلماتیک. مجلس هم بالاخره به موازات اصلاح وزارت خارجه یک سری رایزنی ها رو انجام داده در این رابطه برای آزادیشون. اما نکته ای که بالاخره ما باید مد نظرمون باشه این که اینها 5 تا کشور هم بالاخره از سال 1945 به بعد دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن و سازمان ملل رو برای خودشون ایجاد کردن، شورای امنیت رو برای خودشون ایجاد کردن، یه سری واژگان رو برای خودشون خلق میکنن. اینها مثل بحث تروریسم بستگی داره در چه جغرافیایی باشه، چقدر ثروت داشته باشید، چقدر شما به در واقع این تیم‌های سیاسی، این باندهای سیاسی نزدیک باشید که بخوان از اون استانداردهای مورد نظر خودشون برای شما استفاده بکنن. بنابراین ما خیلی نمیتونیم انتظار این رو داشته باشیم مطابق قواعد بین‌المللی برخورد بشه. در واقع اونها این خانم ایرانی رو گروگان گرفتن، یعنی من اینجوری خدمت شما عرض بکنم، و به هیچ عنوان هیچ وجاهت قانونی نداره که در کشوری که خودش رو مهد آزادی میدونه، مهد تمدن میدونه، بیاد از این استانداردهای دوگانه استفاده بکنه. و چون الان قدرت دیگه تعیین کننده است، همین خاطر وسط مذاکرات به شما حمله میکنن و بعد خودشون هم این خودشون تحویل میگیرن، چون داور و بازیکن و بالاخره همه چیز یکیه. بنابراین شما از اینجور ساختار نظام بین‌المللی هیچ وقت انتظاری نداشته باشید که بیاد واقعا سره رو از ناسره تشخیص بده. ما باید در واقع توی این حوزه از اون ابزارهایی که در اختیار داریم و من الان حالا نمیخوام به اونها اشاره بکنم استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم خانم رو آزاد کنیم، وگرنه شما با معیارهای حقوقی که برای جهان سوم اینها طراحی کردن نه برای خودشون، شما نمیتونید با اینها برخورد کنید. ببینید کشوری مثل امریکا میاد در 100 سال اخیر 60 تا کودتا رو میاد مدیریت میکنه، حالا نزدیک یه 7-8 تاشون ناموفق بوده، ولی به هر حال میان برای دولتی که ملیه، مردمی، اینها میان شرایط براندازیش رو فراهم میکنن، کسی هم نمیگه بهشون بالای چشتون ابرو و خیلی هم ژست های قابل تعامل و قابل توجهی میگیرن. خب فرانسه بالاخره کاملا در زمینی که امریکایی‌ها برای دنیا طراحی کردن دارن بازی میکنن، لذا بر اساس قدرت و اون مؤلفه های قدرت هست، مخصوصا در حوزه دیپلماتی و حوزه اون به هر حال معادلاتی که ما میتونیم تغییر بدیم و مقابله به مثل‌هایی که میتونیم بکنیم، باید با فرانسه برخورد کنیم. من حقیقت خیلی به لحاظ حقوقی معتقد نیستم که ما میتونیم کاری رو انجام بدیم و تو حوزه دیپلماتی و اهرم‌های فشاری که در اختیار داریم و خب در گذشته مسبوق به سابقه بوده و ما استفاده کردیم تونستیم موفق بشیم، برای آزادی خانم اسفندیاری باید از اون ابزارها استفاده بکنیم که قطعا هم مجلس هم وزارت خارجه در جریان و ابزارها هستن.
متشکرم سرکار خانم، با شما خداحافظی میکنم. خداحافظی. گفته او کردم با خانم سارا فلاحی، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس و عضو محترم کمیسیون امنیت ملی. برگردیم به استودیو سراغ آقای دکتر معصومی بریم. آقای معصومی، فرانسه در مورد زنان جالبه که اتفاقات عجیب و غریبی داخلش داره میفته. قبلا شورای دولتی فرانسه حکم داده بود که فدراسیون فوتبال فرانسه میتونه که سیاست‌های تبعیض آمیز رو حفظ بکنه و به شکل مؤثر بازیکنان زن مسلمان رو که اگه میخوان از پوشش اسلامی استفاده بکنن منع بکنه، یا حالا اتفاقات دیگری هم در مورد زنان در پرونده های حقوق بشری فرانسه وجود داره. اساسا نگاه فرانسه تو مواضع حقوقی به خانم ها چطوره؟ یعنی چطور نگاه میکنه به مسائل زنان؟
ببینید، خب فرانسه، باز من برمیگردم یه اشاره‌ای به اون دوگانگی در حقوق بشر داشته باشم که در واقع تأکید دارم روی این که کشور فرانسه و خصوصا کشورهای غربی، خصوصا کشور فرانسه، این دوگانگی در همه رفتار و حرکات و سکناتشون مشهود هست. در حالی که باز فرانسه تو سطح بین المللی از حقوق اقلیت ها میاد دفاع میکنه، در داخل کشور خودش مشکلات جدی در ادغام اجتماعی و رفع تبعیض وجود داره. مستحضر هستید، ما الان در کشور خودمون مطابق قانون اساسی ادیان توحیدی حق فعالیت دارن، حق برگزاری اجتماعات دارن، حق برگزاری جلسات مذهبی خودشونو دارن بدون هیچ گونه محدودیتی. اما همین موضوع در فرانسه ما میبینیم که با مشکلاتی مواجه هست، خصوصا در مورد جوامع مسلمان و سایر جوامع توحیدی.
متشکرم. آجا ما در مورد فرانسه وقتی که داریم بحث میکنیم و مرور میکنیم مواضع حقوق بشریش رو، میریم سمت غزه. ما در غزه در لااقل در چند وقت اخیر این سیاست گشنگی دادن رو داریم میبینیم و یه قحطی اونجا درست کردن و حتی از همین ماجرای رساندن مثلا غذا هم با عنوان میدانگاهی برای قتل و کشتن و شهید کردن فلسطینی ها دارن. از تصاویر مختلفی آمده اونجا از غزه که چطور اینها رو در صفه غذا هدفگیری میکنن یا در مسیر رفت و برگشت چطور باشون مواجه میشن. این یک نکته است. یک نکته این که نه تنها سکوت میکنن در این حوزه، بلکه تو حوزه تسلیحاتی ما در واقع بسیار بسیار از تسلیحات و جنگنده های فرانسوی میبینیم دارن استفاده میکنن، یا حالا موشک های فرانسوی یا تکنولوژی فرانسوی. یعنی ابایی هم ندارن این رو بگن که آقا ما مثلا اینقدر سلاح دادیم، ما آقا مثلا اینقدر نمیدونم تجهیزات دادیم یا فلانجا مشاوره کردیم. بفرمایید که این چطور با اون داستان حقوق بشر قابل جمع هست؟
همونطور که عرض شد و میهمان محترم برنامه هم اشاره کردن، ببینید این تناقضات که هم در قوانین داخلی این کشورها دیده میشه و هم در قوانین این کشورها نسبت به قوانین سازمان ملل و منشور سازمان ملل به عنوان یک قاعده بنیادین در حقوق بین الملل شناخته میشه، ناشی از همون استانداردهای دوگانه است که های دکتر به درستی اشاره کردن. ما ریشه این مباحث رو در این میبینیم که مثلا در بحث دفاع مشروع، مثلا در بحث دکترین تروریسم و مقابله با تروریسم، اقدامات پیشگیرانه، اینها حقیقتا اومدن کار کردن. ما نباید همه چیز رو به این ببینیم که یک اتفاق یک هویی مثلا به وجود اومده، نه، یک واقعا الگوی سیستماتیکی برای سرکوبشون در بزنگاه‌های مثل الان ایجاد کردن که اگر ما یک تفسیر موسع از یک اقدامی به عنوان اقدام تروریسمی داشته باشیم، به راحتی میتونیم اون رو دادگاهی کنیم. ما مثلا اگر بخوام نمونه های داخلیش رو اشاره کنم، ما تازه به فکر این افتادیم که بیایم دادگاه منافقین رو برگزار کنیم. آیا جنایت منافقین که مثلا در اوایل انقلاب افراد رو میگرفتن با اتو میسوزوندن، مردم عادی رو به رگبار میبستن، اینا مثلا غیر تروریسمیه، غیر خشونته؟ ما تازه به فکر افتادیم، در صورتی که اونها سالیان دراز این اندیشه رو تونستن بنیان بنهن، حمایتش کردن تا به یک جمع‌بندی همگانی نرسه و دستشون باز باشه. اگر تسلیحات میفروشن با روی باز در رسانه‌ها این رو پوشش میدن، اگر اینطوری سرکوب میکنن بتونن به راحتی رسانه‌ها رو بایکوت کنن. میگم بار دیگه اشاره میکنم عزیزان برن یه مقدار سرچ کنن در خصوص وضعیت خانم اسفندری. الان فقط تنها راه اطلاع ما از ایشون همین خواهرشون اخباری که یک به یک میرسه، در صورتی که نمونه‌های داخلی یک بمب خبری میشه علیه حکومت. از نظر قانونی کلا بخوایم زیر سوال ببریم، به نظر من درست نیست. درست اثرگذاریش کمه، درسته یک بازی سیاسی امنیتی و مطمئنن اونها هم میخوان اتباع فرانسوی که در داخل کشور دستگیر شدن رو در ازاش بخوان، اما مثلا با شکایت به دادگاه حقوق بشر اروپا بر اساس موازینی که آقای دکتر گفتن، کنوانسیون حقوق بشر اروپایی بالاخره یه سری موادی داره. من مثال میزنم، آقای فرانسوا بورگا که اسمش رو بردیم از طریق همین فشارها تونست آزاد بشه، وگرنه ایشون هم تا الان اخراج شده بود یا بالاخره داخل زندان بود. دیپلماسی عمومی اشاره شد، ائتلاف بین‌المللی با همکاری با گروه‌های حامی فلسطین، این برای انسان رسانه‌هایی که شما چند بار بهش اشاره کردید خیلی مهمه. ما اینها رو ارتباط بگیریم و یک ائتلافی درست کنیم که این قوانین ضد تروریسم بالاخره عوض شن، این گفتمانی که اونها ثابت کردن عوض شه. و مهمترین راهکاری که به نظر من وجود داره، ابتدای صحبت ما هم اشاره کردم، آشنا کردن فعالان ضد تروریسم، همون انسان رسانه ها، با دستورالعمل های سازمان ملل یه طرحی داره سازمان ملل به نام استانداردهای طرح اقدام رابات، رابات پلان آف اکشن. به نظر من این رو ما اگر آموزش بدیم، اون جاهایی که اونها به عنوان استناد میکنن به عنوان ضد تروریسم، اونها رو بتونیم ازشون استفاده کنیم و آموزش بدیم به فعالینمون، به نظر من خیلی اتفاق خوبیه در این زمینه.
متشکرم از شما آقای محسومی. برگردیم به بحثایی که شما مطرح میکردین و ادامه بدیم. من فکر کنم بتونیم یک جنبندی داشته باشیم، اگر هر کدوم از دان 3 دقیقه بتونیم جنبندی بکنیم خوبه. ما الان در یک شرایطی هستیم که علی‌رغم همون در کنار اون فشارهای نظامی که داره به ما وارد میشه، تهدیدات نظامی که هست، تهدیدات هستی که دارن به ما فشار میارن و به لحاظ دیپلماتیک و به لحاظ نظامی دارن تهدید میکنن ما رو، این تهدیدات حقوق بشری هم لاین و خط خودش رو داره. من فکر میکنم که ما اینجا در ایران همونطور که آقای میرلوهی گفتن، اگر بخوایم به این بپردازیم که نمیشود و فایده ای نداره و حالا مثلا ما الان یه اعتراضی هم بکنیم چی میشه مگه، و ما که زیر اون به دستگاه مثلا قضای فرانسه نمیرسه و حقوق بشر جهانی هم برای ما کاری نمیکنه و اینها، به نظرم کمترینش اینه که یک پرونده درست شده. یعنی من فکر کنم به درستی آقای میرلوهی اشاره کردم، مثلا در فقره در واقع ماجرای منافقین، خب ممکنه خیلی ها بگن آقا کشور اروپایی که اینو به ما نمیدن، ولی 10 سال دیگه شما برید توی مجامع حقوقی بحث بکنی میگه خب تو حالا کارتو میکردی، تو کار حقوقی تو میکردی، مگه تو کردی من ندادم. یا در مورد فرانسه هم همینه، اگر مثلا منطق ما این باشه که آقا مثلا حالا نمیدن و نمیشه و اینها، ما هم کار حقوقی نکنیم، فردا روز مثلا یک دیپلمات ما وقتی که با دیپلمات اونها میشینه و گلایه میکنه میگه مگه شما هم ما خواستیم، مگه شما درخواست حقوقی کردین، کجا پیش برین، چه کردین. به نظرم جنبندی رو اگر داشته باشیم خدمت شما خیلی خوب.
ببینید این دقیقا همون تفکر غلطی هستش که در 40 سال گذشته در کشور حاکم بوده که ما زورمون به اونها نمیرسه پس هیچ اقدام حقوقی هم نمیکنیم. در خصوص همین موضوع پرونده منافقین، زمانی که انجیو های ایرانی داره مقام مشورتی در اتحادیه اروپا اعتراض کردن که آقا شما به تروریست ها، انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، اعتراضی کردن که آقا شما اینها رو اینجا پناه دادید و بهشون جا مکان دادید، اونا گفتن شما یه دونه حکم قضایی برای ما بیارید که نشون بده که اینها اصلا متهم هستن کار تروریستی انجام دادن. و بعد از 40 و اندی سال تازه ما به فکر این افتادیم که یک دادگاهی تشکیل بده. پس بنابراین در واقع این که ما بیایم با این تصور این سلسله اقدامات رو بذاریم کنار کار غلطی هست. ما باید ورود دیپلماتیک، هماهنگی حقوقی و فعال سازی نهادهای بین المللی مانند UNHRC رو داشته باشیم. حتما امروز موعد ثبت بیانیه‌های شفاهی سازمان ملل متحد هست. من امیدوار هستم که در واقع تشکل‌های ایرانی دارای مقام مشورتی حداقل امروز تعدادی از بیانیه‌های خودشون رو به این استاندارد دوگانه بپردازن و نقض حقوق بشر در کشور فرانسه رو در واقع مورد تاکید قرار بدن. UPR کشور فرانسه در واقع قطعا تو دستور کار سازمان ملل متحد خواهد رفت. اونجا ما میتونیم اعتراضات خودمون نسبت به این موضوع داشته باشیم و حتی میتونیم در واقع شکایتی رو تنظیم بکنیم، مطرح بکنیم در مجامع بین‌المللی، در دادگاه‌های داخلی کشور فرانسه و در دادگاه‌های اتحادیه اروپا. این اتفاقات قابل رقم زدن هست و این که ما بخوایم در واقع پسیو عمل بکنیم فکر می‌کنم که اشتباه باشه و ما باید در واقع دست پیش داشته باشیم، اقدامات پیشینی داشته باشیم به جای اینکه در واقع روی کرد منفعل داشته باشیم. تصور من این است با توجه به تجربه‌ای که توی عرصه بین‌الملل دارم و خصوصا در عرصه دیپلماسی عمومی، به نظرم میرسه که در واقع خود این روی کرده حقوقی میتونه بسیار مؤثر باشه. در قضایای اخیر حمله رژیم قاسب صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، به یک روایتی حالا میگن که 35,000 شکایت از سمت ساکنان رژیم قاسب صهیونیستی که ما معتقد هستیم همشون هم نظامی هستن، علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته. خب ما این سمت میگیم که ما هم داریم یک سلسله اقداماتی رو انجام میدیم. امیدوار هستم که این سلسله اقداماتی که ما این سمت بابت شکایت در مجامع بین المللی میخوایم انجام بدیم، زمانش انقدر دور و دراز نشه که در واقع کار از کار گذشته باشه. حضرت آقا فرمودن یقه جنایتکار رو نباید رها کرد. یک بخشی از جنایت اسرائیل هست، یک بخشی هم همین رفتار دوگانه که غربی ها خصوصا کشور فرانسه علیه جمهوری اسلامی ایران و شهروندان جمهوری اسلامی ایران داره، اینا خودش یه جنایت علیه در واقع انسان ها محسوب میشه، آزادی رو داره محکوم محدود میکنه و این محکوم هست مطابق همه ترمینولوژی های حقوق بین الملل.
متشکرم شما حاج آقا میرایی، دو دقیقه در خدمت شما.
سلامت باشید. خیلی تشکر میکنم از رسانه ملی و واسطه فراهم کردن بستری برای شنیده شدن صدای خانم اسفندیاری از داخل زندان که برشمرده شد، هم از زمان دستگیری ایشون که مثل گروگانگیری بود، هم از وضعیتی که الان هستن، حتی از قرص‌های خودشون هم شنیده شد که دیشب من رسانه ملی رو دنبال می‌کنم، ایشون محروم شده و در وضعیت واقعاً بدوی داره نگهداری میشه مثل یک انسان آغازین در زندان. و تفصیل بحث بخش قبل ارائه شد، من مهمترین رسالت هر بخشی رو از رسانه ملی تا مثلا وکلای محترم این میدونم که هر کس کار خودش رو بکنه، کسی نگیم کارش بی اثره. اگر نیاز هست شکایتی صورت بگیره، پیگیری بشه، اگر وزارت امور خارجه باید پیگیری دیپلماتیک انجام بده و همچنین رسانه ملی رو این پرونده ها مانور بده که صدای این بندگان خدا تو این بایکوت جهانی خاموش نشه.
متشکرم از شما، ممنونم که در این برنامه حضور پیدا کردین. از شما و آقای مخصومی کمال تشکر رو دارم. من مصطفی صادقی به همراه سایر همکارانم در اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
برای فردا هر دقیقه کمتر زیر دوش آب بودن یعنی صرف جویی حدود 20 لیتر آب، یعنی اگر فقط 5 دقیقه دوش بگیرید ماهانه بیش از 1000 لیتر آب کمتر مصرف میکنید. زمان دوش گرفتن رو باید کم کنید، تنها با 5 دقیقه دوش میتونید تمیز بمونید و مسئولانه تر زندگی کنید. در ایران میانگین زمان دوش گرفتن حدود 10 دقیقه است. اگر هر نفر فقط 2 دقیقه کمتر آب استفاده کنه، میلیون ها لیتر آب در ماه ذخیره میشه. تغییر ساده است. زمان بگیرید. حواستون به ساعت باشه. آب منبع محدودیه. بیایید قطره قطرش رو جدی بگیرید.
سلام علی آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارم. دیدنت ارزش و آوار شدن
مهدیه. دولت مهدویت، حجت الاسلام، آبدینی.
آخرین دولت روی زمین است، تعبیر به آخرین دولت. این تعبیر به آخرین دولت خیلی توش حرف میرسه، کار میرسه. به فرمایش آیت الله حسنزاده فرمودن این کار میرسه، یعنی جایی که خیلی جای دقت و خار و تأمل داشت، لفظ این آخرین دولت به خصوص حالا با اون بیاناتی که حضرات زید این عنوان آخرین دولت فرمودند، نشون میده که بحث آخرین دولت یه بحث ساده‌ای نیست، یه بحث جدی است. فقط هم آخرین دولت به عنوان یک حکومت نیست، بلکه عنوان حکومت خودش یک وسیله است برای ابراز حقیقت دیگری. لذا ببینید که تعبیری که برای در روایات ما نسبت به آخرین دولت آمده تو روایات ما خیلی تعبیرات زیباست. می‌فرماید که مثلا در این روایت شریفی که دولتنا آخر از امام باقر علیه السلام، دولتنا آخر و آخر و دول ولن یبقى اهل بیت لهم دولتن الا ملکو قبلنا یا ملکو قبلنا، که اینا باید قبل از ما به دولت برسن. هر کسی دیگری، هر فکر دیگری که در عالم هست، هر تفکر دیگری که در عالم هست، این اهل بیتن که لهم دولتن یعنی تفکری دارن، هر اهل بیتی، هر جایی که تفکری براشون هست، الا ملکو قبلنا، حتما باید قبل از ما به چی برسن؟ به حاکمیت برسن، فکرشون رو پیاده بکنن. لالا یقولو، ببینید تعبیر رو تعلیل میکنه، میگه چرا ما آخرین دولتیم؟ لالا یقولو اذا رأوا سیرتنا، وقتی که سیره ما رو در پیاده شدن نظام حاکمیتی و ساختار دولت و اندیشه دولت پیاده میشه میبینن، اینها نگن لالا یقولو اذا رأوا سیرتنا اذا ملکنا، وقتی که ما در حقیقت مالک شدیم و ملک شدیم و پادشاه شدیم و دولت به دست ما رسید، اونا بگن که سرنا مثل سیرت هؤلاء، ما میخواستیم مثل همین عمل کنیم، ما میخواستیم اگه دولت دست ما میافتاد ما هم سرنا مثل سیرت هؤلاء، ما میخواستیم همجوری عمل بکنیم. کسی قدرت ادعا در نظام تفکری براش نمونده باشه. دقت بکنید، حقیقت این دولت از یک نظام چی نشأت گرفته؟ از یک نظام فکری، و این نظام فکری هم داره تحدی میکنه. یعنی نمیخواد بگه یا الله، نمیخواد بگه که ما هم یه دولتیم، ما هم خلاصه حرف داریم. میگه نه، همه باید بیان، هر کسی حرف داره و فکر داره باید به حاکمیت برسد تا معلوم بشه که حرفای دیگه و فکرای دیگه جوابگو نیستن. اصلا بحث ایجاد رفاه و اقتصاد و اون نظام عدالت کاملا جزء اهداف هستا، اما هدف نهایی نیست. هدف نهایی از ایجاد عدالت در اسلام چی هستش؟ هدف نهایی این نشون دهنده نظام توحیدی و اندیشه است که میخواد بیاده بشه، چون در اون روز اینا میخوان به این نتیجه برسن که هیچ فکر دیگری پاسخگو نیست. اینگونه نیستش که مردم فقط عدس و لوبیاشون مهیا بشه و فراهم بشه و فراوان باشه، خیالشون راحت باشه. نه، انسان که فقط یه حیوانی نیستش که بدنش باید به نظام عدالت اجتماعی برسد تا از عدالت اقتصادی بهره مند باشد. نه، نظام عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی همین مال این است که به یه نظام عدالت فکری برسد، عدالت اندیشه‌ای برسد، اون نظام اندیشهش در یه مرتبه‌ای قرار بگیرد که همون توحید متجلی بشه. این امکان پذیر نیست مگر اینکه هر فکر دیگری که قبل از این بوده یا امکان دارد به حاکمیت برسد تا معلوم بشه که دیگه هیچ فکری پاسخگو نیست.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از سالهان را در گوشه از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه.
ما
برنامه ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهار شنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه.
پس ببین، عنوان آخرین دولت یه عنوان تفکری است، یه عنوان اندیشه است، نه عنوان در حقیقت فقط یه حاکمیتی باشد. حاکمیت بروز اون اندیشه است، نماد اون اندیشه است. این حاکمیت داره اون رو نمایان میکند، یعنی حاکمیت یه وسیله ای میشود برای تحقق او. نه حاکمیت جدای از او باشد. حاکمیت رو نمیخوایم ضعیف کنیم، نمیخوایم بگیم حاکمیت چیز کمیه. این وعده الهی است که میخواد بگه که این به صلاح و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که حالا آیاتش رو انشاءالله خواهیم خوان. این وعده الهی است که حتما میخواد محقق بشه، منتها این وعده الهی با یک هیمنه، با یک سیطره، احاطه علمیت. یعنی اساس این هیمنه و سیطره و احاطه علمی است که میخواد محقق بشه. این میخواد نشون داده بشه که هیچ تفکر دیگری برحق نیست، تنها تفکر برحق اون است. با استدلال این امکان پذیر نمیشه، فقط با استدلال بشر میپذیرد، اما تو عمل ممکنه چی باشه؟ به راه دیگری برود. این تو حیطه عمل آشکار میشود. لذا همه تفکرات باید به حاکمیت برسن قبل از این دولت و بعد این دولت به حاکمیت برسه. ببین از روایت شروع کنم تا خود روایت خودش بیان دارد. بعد اونجا میفرماید که نگن ما اذا ملکنا سرنا مثل سیرت ها اولائه و هوه. حضرت میفرماید امام باقر علیه السلام، هوه قول الله عز و جل و العاقبت للمتقین. عاقبت مربوط به متقین است. عاقبت مربوط متقین است مثلا یک بحث کلی و کلان است که عاقبت هم آخرت می شود، عاقبت هم در حقیقت اون سیطره نهایی فکری می شود، عاقبت هم اون مالکیت و ملوکیت نهایی حاکمیت دولت آخر می شود، که مصداقی از ول عاقبت للمتقین می شه چی؟ ظهور. نه اینکه تنها مصداقش باشد، ول عاقبت للمتقین. وقتی هم که بهشتی ها وارد بهشت می شود ول عاقبت للمتقین، وقتی هم که در مواقف برزخ هم و قیامت هم ول عاقبت للمتقین در اونجا، همه اینها مراتب در حقیقت تو ظهور هم همینجوری. لذا اگر میخواد شیطان سربریده بشه، خیلی یقینا میدونن چی حق است چی درست است، یقین دارن، شک ندارن. اما اگه بخواد سخنرانی بکنه در این مورد، در حقیقت این ابلغ و افصح سخنرانانه در بیان و ادعا، اما میدونه تو عمل لنگه، چون این کفایت نمیکنه. درسته؟ پس اونجا باید هم تو نظام عملی حاکمیت نشون داده بشه، هم تو نظام علمی تئوری و تعریف. لذا عنوان آخرین دولت با این دو تا روایت که الان خوندم، از این روایت دوم میفرماید از امام صادق علیه السلام، کان کثیرن ما یقول، یعنی کنه این نقل کلام حضرت بوده که خیلی از جاها اینو میفرمودن، کثیرن ما یقول لکل اناس دولتون یرغبونها. هر در حقیقت دو مردمی، هر عده‌ای دولتی دارن که منتظر او هستند، در حقیقت یرغبونها منتظرش هستند. و دولتنا فی آخر دهر تز یزهرو، دولت ما در آخر در اون چی میشود؟ یزهرو، ظاهر میشود. اینم یک کلامی است که از امام صادق علیه السلام. حالا ببینید، باز از امام صادق علیه السلام، ما انه قال ما یکون هذا الامر حتی لا یبقى صنف من الناس الا وقد ولوا على الناس. هیچ صنفی، یعنی حتی تفکرات فرعی، صنف دیگه میرسه به حد چی؟ اونجا گفت اهل بیت، یعنی تفکری که یه قومی، قبیله، عشیره، یه تفکری اینجوری. اینجا یه صنف، نه حتی تفکرات کلی فقط، این تفکرات جزئی هم باید چی بشه؟ باید بطلانش آشکار بشه، باید اینا به حاکمیت برسن. الا وقد ولوا على الناس حتی لا یقول قائل انا لو ولینا لعدلنا. دیگه کسی نماند که بگه اگر ما به حاکمیت میرسیدیم الا عدلنا لعدلنا کلها. گاهی میمونه ممکنه یه حاکمیتی به عدالت اقتصادی بتونه برسه، اما تو عدالت کل نمیتواند. هیچ کسی تو عدالت کل که همه مراتب وجود رو بتونه به عدالت، امکان پذیر نیست. ممکن تو جهتی از جهات موفق بشن، اما تو کل نمیتونن. اگر کسی هم گفتش که امکان نداره تو جهتی از جهات مگر اینکه تو کل باشد، اونم حرف دقیقیه. تو جهتی از جهات بدون امکان عدالت کل امکان پذیر نیست، اما نسبی بگیم تو جهت اقتصادی نسبیاً